أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله الأوصياء المرضيين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. عرض کنم رسیدیم به مسئله سومی که در امر ثانی خاتمه قرار بود مورد بررسی قرار بگیره، مسئله مرجحیت ظن غیر معتبر. گفتیم این ظن شخصیه، حالت نفسانیه، در سخه نفسه. میخوام ببینیم آیا این ظن میتونه مرجح باشه در باب تعارض الخبر این ظن. در جلسه پیش که مقدمه مسئله ترجیح رو گفتم، عرض کردم خدمت شما که این مطلب مبتنی بر اینه که ما اولا قبول بکنیم که خدمت با سعادت شما عارضم، مرجحات ما به منحصر به مرجحات منصوص نیستن و ما مرجحات غیر منصوص رو هم معتبر میدونیم، چون ظن غیر معتبر همونطور که از اسمش واضحه دلیلی بر حجیتش وجود نداره، یک ظن شخصی است که برای فقیه به وجود میاد. اما اینکه این ظن بتونه مرجح باشه مبتنی بر اینه که مرجحات توسعه پیدا بکنن و ما تعدی به مرجحات غیر منصوص رو بپذیریم. بعد اگر تعدی به مرجحات غیر منصوص رو پذیرفتیم، اولا و ثانیا منع خاصی از ظن غیر معتبر نداشتیم و ملاک تعدیمون رو هم او رو بتونه شامل بشه، سه، اون موقع مرجحیت ظن غیر معتبر رو میپذیریم. خب مرحوم شیخ اعظم پس سه تا نکته شد ها: یک، این که ما تعدی به مرجحات غیر منصوص بپذیریم. دو، ملاک تعدی رو مشخص کنیم که این ملاک شامل ظن غیر معتبر ما، یعنی ظن شخصی در سوق نفس بشه. و سه، مانع خاصی هم از ظن غیر معتبر نداشته باشیم. این سه تا باید اتفاق بیفته. مرحوم شیخ اعظم قائل شد به تعدی و به مرجحات غیر منصوص. یک، ملاک تعدی رو خیلی مهمه. وقتی میگیم تعدی به مرجحات غیر منصوص، دقت کنید این رو، این نکته فنی و دقیقیه. وقتی میگیم تعدی به مرجحات غیر منصوص یعنی مرجح منصوص نیست، اما خود این تعدی باید حجت باشه، باید معتبر باشه. حالا یا حجیت او از توسط دلیل عقل باید اثبات بشه یا دلیل نقل. شیخ اعظم یک هنرمندی و ظرافت خاصی به خرج دادن و نشون دادن که در خود نصوص ما ملاکی وجود داره برای مرجحات، و اون ملاک به وسیله شهرتی که داریم، یعنی قدماء ما هم از این روایات این رو فهمیدن، اون روایت به ما یک ملاکی میدهد. اون ملاک میشه عام ما. پس ما وقتی میگیم تعدی به مرجحات غیر منصوص، در واقع مرجحات غیر منصوص منصوص بالعمومن، این طوری میشه. این هنرمندی شیخ بود. پس مرجحات غیر منصوص غیر منصوصن به عنوانه، اما منصوصن به عنوان عام. خب حالا اون عنوان عامی که شیخ اعظم استیاد کرد از دل روایات باب ترجیح چی بود؟ کل ما یوجب مزیتا و اقربیتا الی الواقع، در حیث اقربیت الی الواقع مزیتی داره. این رو شیخ از اون ادله فهمید. پس ما یک عنوان عام می‌داریم، کل ما یوجب اقربیتا الی الواقع. این عنوان عام بر هر مصداقی از مرجحات صادق بشه، اون مرجح هم معتبر میشه. اما غیر منصوصه به معنای این که مثل موافقت عام، موافقت با کتاب، مخالفت عامه، اینها منصوص روایات نیستن. خب حالا با این ملاک اگر ما بتونیم ظن غیر معتبر رو تحت این عنوان قرار بدیم، چون واضحه که معنای ظن غیر معتبر این است که فقیه تفحص کرده، تحری کرده، تلاش کرده و ظنش متمایل شده به اینکه این روایت اقرب الی الواقع، نه اون روایت، این روایت اوفق به قواعد، نه اون روایت، این روایت اقرب به فقه امامی است، نه اون روایت، در فرض تعارض الخبری. خب پس ظن فقیه اینجا معتبر میشه.
با این ملاک. بله، مگر اینکه دلیل خاصی بر تخطئه این ظن داشته باشیم. مثلا ظن ناشی از قیاس مورد نهی قرار گرفته، لذا این موجب اقربیت علل واقع نمیشه. این فضایی که بالبناء بر مدرسه و تفکر شیخ ما میتونیم داشته باشیم. خب حالا تو این فضا بیایم سراغ آقای آخوند علالله مقامه الشریف. آقای آخوند میفهمند که ما در باب تعادل و تراجی وقتی میرسیم به تعارض الخبرین، اصل اولیمون چی بود؟ تساقط. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد شامل خبرین متعارضین نمیشن. چون ادله حجیت خبر واحد به ما گفتن که دو روایت وقتی که سندش معتبر باشه، یعنی عدالت و وثاقت در سند باشه و بعد هم اون راوی همونطور که عدم و تواتر و علل کذبش رو تونستیم با وثاقت و عدالت یا ماشابه ذلک درست کنیم، الان دلیلی که در حجت خبر واحد داریم بتونیم جلوگیری از خطای او رو هم تنظیم کنیم و تثبیت کنیم، لذا میگفتیم خبر عن حسه که جلوگیری از خطا کنه، اون موقع میتونیم روایت معتبر بدیم. وقتی دو روایت تعارض کردن، یعنی دو نفر دارن از یه واقعه خبر میدن خبر متناقض، این یعنی خودش عدم و... یعنی خودش این که نشون میده که این واقعه خطا بردار بوده که دو تا عادل ثقه اومدن از یک واقعه دو خبر دادن، دو حکم براش گفتن. پس اینجا تواتر علل خطاش درست نمیشه، پس تعارضا تساقطا. این مبنای اولیه ما بود. حالا ثانیاً رفتیم سراغ این که پس اگر قراری که از متعارضین معتبر باشه، باید به حجت شرعیت تعبدی معتبر بشه، ولی قاعده اولی میگه تساقط. خب حجت شرعیت تعبدی یعنی چی؟ یعنی شارع باید یک مرجحی رو برای ما تصریح بفرماید. آیا آخون میفرماید که اگر این چنین شد، ما اصلا نمیتونیم متعدی کنیم به مرجعات از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه. پس وقتی نتونستیم تعدی کنیم از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، دیگه اصلا راهی وجود نداره که تا به ظن غیر معتبر برسیم. ببین من سه پله گفتم برای حرف شیخ. یک، تعدی درست بشود. دو، ملاک تعدی معلوم بشود که ملاک شامل ظن شخصی ما بشود. و سه، نهی خاص نداشته باشیم. آخونی مثلا تعدی رو قبول ندارم، دیگه نوبت به بحث بعدی نمیرسه. پس راهی نداریم برای اینکه ظن غیر معتبر رو در باب تعادل و تراجی معتبر کنیم. تمام شد، این دلیل اول. حالا دو تلاش دیگه وجود داره برای اینکه بتونیم ببینیم میتونیم در باب مرجعات ظن غیر معتبر رو هم مرجح بدونیم. راه اول که راه از قواعد متعارفه باب تعادل و تراجی بود مسدود شد. همین رو عبارتش بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ترجیح بالظن فهو این ترجیح بالظن فرع دلیل علی ترجیح به، باید یه دلیل شرعی بیاد بر ترجیح بالظن، چون مرجح رو شارع باید بگه. چرا؟ بعد از سقوط الامارتی دو روایت خبر واحد ما ساقط شدن به تعارض، به تعارض من البین، من البین یعنی بینهما، بینشون تعارض اتفاق افتاد، دوتا ساقط شدن. این بنابر طریقیت دیگه، بنابر نظام مختار و منصوره. وقتی ما مخطئه هستیم، دو روایت با هم تعارض کردن، ساقط شدن، دلیل حجیت اونها رو نگرفت. حالا اگر قرار اینها حجت بشن، مرجحی بیاد بگه من میام تتمیم میکنم حجیت احدهما رو، این باید به دلیل معتبر شرعی باشه. اصل عدم تتمیم، مگر که شارع چیزی رو حجت کنه. خب و عدم حجیت واحد منهما بخصوصه و عنوانه، این و عدمه بخونیم، بعد از سقوط الامارتین و بعد عدم حجیت واحد منهما بخصوصه و عنوانه. خب آقا داره احکام باب تعادل تراجی میگه، این روایت که میگه یجب حجیت نداره، اون روایتی هم که میگه که یحرم، اون هم حجت نیست، بخصوصه و عنوانه حجت نیستن. بله بله بله، یه حجیتی اینجا وجود داشت تو باب تعادل و تراجی. دوتا با هم نفی قول ثالث میکنن، چون بالاخره یا حجت ما اینه یا حجت ما اونه، پس قول ثالث باطله، مباح بودنش غلطه. یادتونه تو منوج اینو میگفتیم، عام خاص منوج، وقتی با هم تعارض میکردن عموم این منوج، میگفتیم که فی موضع الافتراق دوتا معتبرن، فی موضع الالتقاء دوتا در حدی که هیچ کدوم حکمشون ثابت نشه، بله لا حجتن، اما در نفی قول ثالث حجتن. و این بقیه احدهما بلا عنوان علا حجیته، بله یک جامع حجیتی داریم که بلا عنوان این یا آن، نه وجوب نه حرمت، نه یجب نه یحرم، به خصوصه اما نفی ثالث میکنه. و السلام.
خیلی خوب. که این در واقع میگفتیم مدلول التزامیشونه، مدلول مطابقیشون معتبر نیست، مدلول التزامیشون معتبره. که حالا چجور معتبر شده باید بریم تو باب تعادل تراجی قواعد رو ببینیم. خیلی خوب.
ولم یقم دلیلون بالخصوص علی ترجیح به، این هم عطف به همون بعد سقوط الامارته، بعد عدم حجیت خصوصه من عدم حجیت واحد منهما بخصوصی، و بعد از اینکه بر مرجحیت ظن غیر معتبر دلیل خاصی ما نداریم. ولم یقم دلیلون، این مثلا میشه واو حالی خونده بشه، در حالی که لم یقم دلیلون بالخصوص علی ترجیح به ظن غیر معتبر، به ظن شخصی. تمام شد. خب حالا اشاره میکنه به مذهب شیخ و ان ادعا شیخون العلامه استفادت ترجیح به ظن غیر معتبر. خب آقا این وسط فاصله داره، استفاده کرد ترجیح به ظن غیر معتبر را از چی؟ من الاخبار، از روایات الدال علی الترجیح بالمرجعات الخاصه. از اون روایات اینو فهمید. چجور فهمید؟ گفتم سه پله. پله اول ما تعدی به مرجعات غیر منصوصه داریم، ملاکش چیه؟ از خود روایات در اومد ملاکش، مایوجب مزیتا و اقربیتا الی الواقع. این ملاک عنوان من، این ملاک منصوصه، اون منصوصه بالعموم. بعدن یکی از مصادیقش میشه همین ظن شخصی ما. علی ما یأتی تفصیله فی باب التعادل و الترجیح. ترجیح مفرد اومد چون تعادل هم مفرده، ما میگیم تراجیح غلطه. تمام شد. راه اول برای اینکه ظن غیر معتبر رو در باب مرجحات درست کنیم به پایان رسید. رسیدیم به راه دوم مسئله. راه دوم مسئله خود انسداده. توضیح ازالک. آقا باب تعادل و تراجیح، ما رسیدیم به تعارض الخبرین. تعارض الخبرین محکوم به باب حجت ما. ما تو باب حجت به انسداد رسیدیم، بعدن با انسداد رفتیم رسیدیم به تعارض الخبرین. خب وقتی ما الان زیر مجموعه باب انسدادیم، تو فضای انسداد رسیدیم به تعارض الخبرین، خب ملاک انسدادمون، نتیجه انسدادمون چی بود؟ حجیت مطلق الظن. وقتی حجیت مطلق الظن در باب انسداد درست شد، خب به تبع یکی از ریز موضوعات ما که تعارض الخبرینه در فرض انسداد، اینجا هم حجیت مطلق الظن داریم. پس اینجا هم به ظنمون، به تحریمون اخذ میکنیم. تمام شد. مرحوم آقای آخوند این رو جواب میده، میگه یادتونه وقتی خروج باب انسداد رو توضیح میدادیم، اولین فصل ما بعد از مسئله تمامیت مقدمات پنجگانه انسداد، دلیل 4 تا دلیل بر انسداد کبیر آوردیم، دلیل آخرش اسمش انسداد بود، 5 تا مقدمه داشت علاوه فرض تمامیه، اولین فصلمون این بود، اول نو به طریق اول واقع، اگه یادتون باشه. اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که خدمت با سعادت شما عارضم، نتیجه مقدمات انسداد حجیت و مطلق الظن است در واقع. واقع یعنی چی؟ گفتم یعنی احکام شرعیه، اون احکام فعلیه کثیره. پس حجیت مطلق الظن نسبت به واقع، نسبت به احکام. بعدن اومدیم حجیت نسبت به طریق هم بحث کردیم، عبارت هدایت المسترشدین، عبارت مقابیس، یادتون هست. آخوند دوتا رو پذیرفت طبعا للشیخ. پس ما نتیجه انسدادمون حجیت مطلق الظن، وقتی که ما ظن به حکم پیدا کنیم یا ظن به حجت پیدا کنیم. اما مرجح مسئلتون اخراست، نتیجه باب انسداد ما این نبود. لذا از باب نمیتونیم بگیم چون باب انسداد هستیم پس حتی در باب مرجحات که یکی از موضوعات استنباطی ماست، اینجا مطلق الظن. نه، مطلق الظن انسدادی اصل طریق رو درست کرد، یعنی ظن به طریق و ظن به حکم را، فقط همینو گرفت. تعدی دلیل میخواد. تمام شد. تعدی به باب مرجحات. خب اینم راه دو تمام. خب راه سه، آقا اصلا سلمنا، ما بیایم بگیم تو باب تعادل و تراجی هم به انسداد رسیدیم، یک بار دیگه مقدمات انسداد رو تو باب تعارض پیاده کنیم. یادتونه میگفتیم مقدمات انسداد میشه هر جایی پیاده بشه، صفر و یکی نگاه نکنید، انسداد مورد مورد داره. یادتونه مثلا تو باب معنای لغوی پیادهش کردیم، یادتونه. حالا بیایم تو باب تعادل و تراجی، تو باب تعارض الخبرین مقدمات انسداد جاری کنیم، بعد اینجا حجت مطلق الظن نتیجه بگیریم. اینم یه راه دیگه. آخون میگه قبول، یه حرف خوبیه، یه حرف بدی نیست. ما همونطور که میایم فی کل بابن بابه، مثلا اومدیم تو باب سند، تو باب خبر واحد مقدمات انسداد جاری کردیم، اسمش باشه انسداد ثقیل. اومدیم تو باب معنای لغوی،
مقدمات انسداد جاری کردیم. تو باب استظهار مقدمات انسداد قابل بحثه، کما اینکه تو فقه بیایم تو باب بگیم آقا ما تو باب طهارت انسدادیم اما تو باب صلات انسدادی نیستیم مثلا، بیایم پیاده کنیم. تو باب وضوء انسدادیم اما تو باب تیمم انسدادی نیستیم مثلا. اینا همش امکان داره. هر جایی که مقدمات انسداد جاری بشه ما فی خصوص حاضر تلکل مواضع الخاصه میتونیم انسداد رو قائل باشیم. حالا اینجا هم همینطور بگیم تو باب تعادل تراجی، تو باب تعارض الخبرین ما انسدادی هستیم، در اینجا پیاده کنیم. آخون میگه حرف خوبیه، اما ببینیم نتیجهش چی میشه. آخون میگه نتیجه تا به حد وسط استدلال. حد وسط استدلال چیه؟ حد وسط استدلال جریان انسداد در باب تعارض و در باب مرجعات. این یعنی چی؟ یعنی اطراف مرجعات معلوم اجمالاً هر کدومش مفید ظن معتبره، نه اینکه خود ظن مرجحه. دقت کنید آقا، انسداد وقتی تو باب اخبار پیاده میشد چی میشد؟ میگفتیم علم اجمالی داریم به وجود احکام فعلی کثیر در اطراف روایات. میگفتیم مقدمات انسداد پیاده میکنیم، پس کل روایت مورفت لظن معتبره، یعنی اطراف علم اجمالی مفید ظنش معتبره، شک و وهمش میذاریم که نه مفید ظنش معتبره، مفید ظنش از اطراف علم اجمالی. این یعنی این که اگر اینجا انسداد پیاده کردید، مرجحاتی که اطراف علم اجمالی شما تو باب تعارض، مفید ظنش معتبر است. مرجحن که یوجب و ظنه اون معتبر است، اما اون که یوجب و شک و الوهم نه. نه این که خود ظن مرجحه. تمام شد؟ درست شد آقا؟ مگر که بله یک کسی بگه اطراف علم اجمالیم در باب مرجحات فقط مرجحات منسوسه که نبودن، مرجحات غیر منسوسه هم بودن. یکی از مرجحات غیر منسوسه ظن الفقیحه. دقت کردید؟ مگر اینکه ظن الفقیح هم خودش یکی از مرجحات و اطراف علم اجمالی قرارش بدیم تا اون موقع بشه معتبر بشه، که البته یه حرف تا حالا گفته نشده. دلیل انسداد نمیتونه تا اینجا رو معتبر کنه. فتعمل آخوندم به این معناست. اینم بخونیم آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. دو راه دیگه برای اینکه ظن در باب ترجیح معتبر بشه. راه دوم، راه اول خوندیم، راه دوم و مقدمات الانسداد. آقا مگه نه انسدادی شدیم؟ پس در باب تعادل تراجیح هم ظن معتبره. آخوند میگه نمیشه. مقدمات الانسداد فی الاحکام، یادتون میگفتیم مقدمات انسداد رو فقه پیاده میشه نه رو اصول. اما انما توجب، دو تا نتیجه به ما داد، حجیت الظن بالحکم واقع اول حجه طریق لترجیح بهی مالم یو، ترجیح به مقدمات انسداد درست بشد، ترجیح به ظن درست بشود، مالم یوجب الظن به احده ما احد الحکم او الحجه. انسداد فقط تو اونجا جاری میشه. تمام شد. راه دو تمام. راه سه، آقا اصلا خودت باب تعادل تراجی و موضوع جریان مقدمات قرار بدیم و مقدمات الانسداد فی خصوص ترجیح بیم تو مرجحات مقدمات انسداد جاری کنیم. لو جرت بعدا میگیم فتعمل بابا مقدمات انسداد نمیشه تو هر جایی پیاده بشه، تو حجج پیاده میشه، مرجعات جزء الحجه، تو حجیت پیاده میشه. لو جرت انما توجب حجیت الظن فی تعیین المرجع. میگه آقا اطراف علم اجمالی تو مرجعات چند تا؟ 5 تا. اونایشون که مفید ظنن معتبره. لا ان الظن مرجعون، نه اینکه خود ظن رو بیاد طرف ششم از اطراف علم اجمالی قرار بده. بله بله، الا مگر اینکه یه فقیهی از بیرون اذا ظن که ان الظن ايضا مرجعون، یعنی یه فقیه اطراف علم اجمالی شو از قبل از اینکه انسداد پیاده کنه تعدی داده به مرجعات غیر منسوسه یک، و بعدم یکی از مرجعات غیر منسوسه رو ظن الفقیه قرار داده دو، بعد بگه اطراف علم اجمالی من در باب ترجیح 20 تا مرجعن، یکیشون هم ظن الفقیه، بعد اینجا مقدمات انسداد جاری کنه بگه هر کدوم که مفید ظن معتبره. فتعمل جیدا، که این راه قابل رفتن نیست. کسی نداریم که دلیل انسداد رو بخواد در حجیت و ظن اونم تو مرجح پیاده کنه.
بابا ما اصل طریق و احکامش نپذیرفتیم، حالا اونم بپذیریم اینجا نمیشه پیاده کرد.
خب البته همه این را اینا چی بود؟ آقا برگردیم سه تا مقدمه گفتیم. گفتیم یک، ما تعدی به مرجعات غیر منصوصه رو بپذیریم. دو، ملاک تعدی رو ببینیم چیه که اون ملاک شامل ظن الفقیه بشه. و سه، دلیل بر منع این ظن نداشته باشیم. حالا میخوایم نکته سوم رو بگیم. هازا کلو فیما لم یقم علی المنع عن العمل به دلیل به خصوصه دلیلون، عن العمل به ظن به خصوصه دلیلون. ای به شرط اینه که دلیلی بر نهی از این ظن خاص نیامده باشد. و اما ما قام دلیل، آنچنان چیزی که ما موصول مثل کی؟ مثل قیاس، مثل استحسان. قام دلیل علی المنع، دلیل آمد نه کرد از عمل به اون ظنه، کذالک دلیل به خصوص کل قیاس دیگه، فلا یکاد یکونو به اون ظن قیاسی جبرون او وهنون او ترجیحون. کجا؟ در ناحیه دلالت، در ناحیه سند، در ناحیه ترجیح. هیچ جبر و وهن و اینایی نداریم. فیما لا یکونو لغیرهی ایزن، زمیرها رو برگردونیم یه لحظه. فیما، مای موصول نگه دار، مای موصول سائر زنون، اون زنونی که لا یکون، لا یکون کی؟ لا یکون جبرون وهنون، همون اخوات چی بود عبارت بخون؟ جبرون وهنون ترجیحون لغیرهی، لغیر این ظنی که منع شدیم از عمل به او، این قیاس ایزن. یعنی اگر فرض کنیم اونها معتبر نیستن و بعد با اونها میاییم جبر و وهن رو درست میکنیم، با قیاسه نمیتونیم این کار رو کنیم، با قیاسه این جبر و وهن اتفاق نمیفته. و کذا فیما یکون و احدها، احد این جبر و وهن و ترجیح بهی، میگه باز اینجا هم معتبر، و کذا اینجا هم معتبر نیست. کجا؟ در آنچنان جایی که یکون و با اون احدها، اسم یکون احدها بخون، یکی از این جبر و وهن و ترجیح بهی با این ظن حاصل میشه، میگه بازم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. پس در جایی که هیچ لا یکون، هیچ مرجعی نداریم، هیچ مجبر و موهنی از سائر زنون، مثلا شهرت فتواییه نیست اونجا، اجماع منقولی نیست اونجا، هیچ کدوم از زنون غیر معتبره ما نیست، اینم نیست، خب هیچ جایی که زنون معتبره ما نیست، این هست و این میتونه جبر رو درست کنه، جبرش معتبر نیست. جایی که اونا هستن میتونن جبر درست کنن، اینم میتونه جبر درست کنه، بازم به این یکی کاری نداریم. چرا؟ لوضوح ان ظن القیاسی، ظن قیاسی یعنی الظن الحاصل من القیاس. لوضوح میخواد تحلیل کنه چی؟ اینکه جبر و وهن و ترجیح با ظن غیر معتبره بالخصوص، با ظن قیاسی حق نداریم انجام بدیم. چی آقا؟ میخواد چی تبیین کنه؟ میگه ملاکی داره جبر و وهن و ترجیح، اون ملاک، اون منات الان وجود نداره وقتی نهی شدیم از عمل به قیاس. ان الظن القیاسی، از ظن الحاصل من القیاس، اذا کان این ظن ما، پس این ظن قیاسی ما، اذا کان علا خلاف ما لولاه. دوستان عبارتی ذره زمیرات پس و پیشی داره، میخواد چیو بگه؟ گفتم لوضوح میخواد تعلیل کنه که جبر نمیشود با ظن قیاسی انجام داد، وهنم نمیشه، ترجیحم نمیشه. حالا اول کدومو میگه؟ میخواد وهنو بگه. ان الظن القیاسی اذا کان علی خلاف، ظن قیاسی بر خلاف چیزی بشود، خلاف چه چیزی؟ آنچنان چیزی که لولاه، اگر این ظن قیاسی نبود لکان حجته، یه حجت بود، ظن قیاسی میخواد بیاد این رو حجت بندازه، وهنش کنه. بعد المنع عن، در حالی که بعد از منع از عنه، عن ظن القیاسی، وقتی ظن قیاسی الان لا حجته، دیگه لا یوجب این ظن قیاسی ما خروجه، خروج اون مالولا، خروج اون حجت معتبر، ان تحت دلیل الحجیه. پس اگر من یه خبری داشتم که این خبر ظن قیاسی به خلافشه، اگر ظن قیاسی معتبر بود وهنش میکرد، اما چون ظن قیاسی معتبر نیست، کل عدمه، خبره راه خودشو میره.
حالا مجبریت بگه. و اذا کان این ظن قیاسی ما علا وفق، موافق بود، میخواد جبر رو بگه، موافق بود جبر کند، چی رو؟ اون حجت معتبره ما رو، اون روایت ما رو، اون چیزی که، اون روایتی که لولاها اگر این ظن قیاسی نبود لما کان حجتا، حجت نبود. حالا این ظن قیاسی میخواد بیاد مجبرش بشه که حجت بشه، میگه نمیشه، لا یوجب ظن قیاسی دخوله، دخول اون روایت رو تحت دلیل حجیت، نمیتونه جبر کنه او رو. ضمیرها رو درست برگردوندید آقا؟ و هاکزا. بریم سراغ فقره سوم از ثانیه ما، مسئله مرجح. هاکزا ظن قیاسی لا یوجب ترجیح احد المتعارضین، نمیتونه سبب مرجح بشود یکی از متعارضین را از حد تعادل خارج بکنه و او رو ترجیح بده. چرا؟ و ذالکه، چرا ظن قیاسی کل عدم است، هیچ اثری ندارد؟ لدلالت دلیل المنع علا الغائه، الغاء این ظن قیاسی اضافه شد به مفعولش، الشارعو، شارع او رو الغا کرد، رأسن شارع او رو باطل کرد. و عدم و جواز استعمالی فی شرعیات قطعا، شارع از اون نهی کرده، شارع گفته من اون رو تو محکمه خودم راه نمیدم، پس وقتی راه نداد معتبر نیست. و دخلهو، دخل این ظن قیاسی فی واحد منها، منها یعنی این وهن و جبر و ترجیح، این واو حالیه بخونید، در حالی که دخلهو، دخل الظن القیاسی فی واحد من الجبر والوهن والترجیح، این نحو استعمال للظن القیاسی فی الشرعیات، که شارع او رو قبول نداره کما لا یخفا. فتعمل جیدا، فتعمل که همه اینا سلمنایی بود، چون ما اصلا قرار شد که نتونیم اول این چنین استفاده ای ببریم. الهونا تم کلام در باب انسداد، انشاءالله از جلسه بعد وارد مسئله اصول عملیه خواهیم شد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آله.